بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در موثقه ابن ابی یعفور بود. بعد از آنی که روایات و اتفاق علما بر این شد که در وضوء قاعده تجاوز جاری نشود، البته در اثناء وضوء، ولی این روایت ابن ابی یعفور چه کنیم؟ روایت ابن ابی یعفور یک مشکلی در صدر دارد و یک مشکلی در زید. مشکل صدر را دو جور می شود حل کرد: اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره. اگر من را من بیانیه بگیریم که اصلا مشکل هم در صدر از بین میره و هم در زیر، کسانی که من را من بیانیه میگیرند مراد از شیء خود وضوء است نه اعضای وضوء. کسانی که میگن من بیانیه هست، مشکوک ما خود وضوء است. اگر این باشد، نه در صدر مشکلی داریم و نه در زیر. اذا شککت فی شیء، اون شیء چیه؟ هو الوضوء، من به معنی بیانیه. زیلم حل می شود انما الشک فی شیء، یعنی فی وضوء، لم تجزه، یعنی ما دامی که مشغولید، اما از وضوء فارغ شدید اشکالی نداره. پس اگر من را بیانیه بگیریم، نه غمی در صدر داریم و نه غمی در زیر. اما من ظاهرا بیانیه نباشد، من تبعیضیه است. پس اگر من را بیانیه گرفتیم، نه غمی در صدر داریم نه غمی در زیر، چون مراد از شیء مجموع وضوع می شود. کأن مجموع وضوع شیء واحدی است، ما دامی که در وضوع هستی قاعده جاری نیست، از وضوع تجاوز کردی اشکالی نداره. انما الکلام، نه من را بیانیه نگیریم، من را تبعیضیه بگیریم. صدر را رفع کردیم، گفتیم اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیر الوضوء. مراد از شیء عضو از اعضای بدن، صورت. اما وقد دخلت فی غیر الوضوء، ضمیر را به شیء برنگردندیم بلکه به وضوء برگردندیم. اذا شککت فی شیء من الوضوء، آیا صورت را شستم یا نه؟ وقد دخلت فی غیر شیء، نه فی غیر وضوء. قهرن قاعده تجاوز در اصلا نیست، بعد از وضوء. اما زید را چه کارش کنیم؟ انما الشک فی شیء لم تجزه، دیگه لم تجزه وضوع نیست، لم تجزه ضمیر بر می گردد به خود شیء. انما الشک فی شیء، یعنی در صورت، اذا لم تجزه، ما دامه که صورت را می شویی. اما اگر دست چپ را شستی، نه قاعده تجاوز جاریه. پس اگر من را بیانیه گرفتیم، لا اشکال لا فی صدر و لا فی ذیل. اما اگر من را تبعیضیه گرفتیم، صدر مشکلش حل، ضمیر غیره به وضوع برمی گردد نبشه. اما ذیل مشکلش باقیه. انما الشک فی شیء لم تجز هذا الشیء، تا صورت را تجاوز نکردی اعتنا کن، اما اگر از این صورت تجاوز کردی اعتنا نکن. در اینجا علما جوابهایی دارند. شیخ اعلی الله مقامه جوابی داره، جوابی که در نظر من هست و روشن اینه، میگیم ذیل اطلاق دارد، قبوله، ذیل اطلاق دارد، هر دو صورت را میگیرد. هر دو صورت کدوم؟ شک در صورت دارم، دست چپ را میشویم، این یک. شک در صورت دارم در حالی که از وضو فارغ شدم جانماز باز میکنم برای نماز، هر دو را میگیرد. ما به وسیله روایت زراره که دیروز خوندیم این اطلاق را مقید میکنیم. کدام صورت را بیرون میبریم؟ تون بگید. کدام صورت را بیرون میبریم؟ صورت اول. بگیم صورت اول نه. این همه دیگه داد فریاد نمیخواد. ذیل اطلاق دارد. میگد مطلقا اگر در صورت شک کردی اعتنا نکن. خواه دست چپ را بشویی، خواه از وضو فارغ بشی. میگیم بخش اول خرج از این اطلاق به برکت روایت دیروزی که از زراره خوندیم و دو روایت دیگری که تا حدی مؤید بودن نه استدلال. ما از این راه حل کرده و حلشم آسان روشن. قایت ما فی الباب ذیل اطلاق دارد. اون قاعده را بگو های قومی، الاطلاق یقید والعام یخصص. این اطلاق را تقلید میکنیم به وسیله روایت زراره که دیروز گفتیم. بعد عرض کنم خدمتتون که حمل بر تقیه به این آسانی نیست. مجرد اینکه یه فتوایی در اهل سنت هست این سبب نمیشود که امام تقیه کنه. امام از آخوند ده نمیترسید. امام حسابش جداگانه است. باید یه فتوایی مشهور باشد که اگر خلاف اون را امام بگوید مایه از کنم زحمت بشود یا برای خودش یا برای شیعیان. در همین مورد حمله بر تقیه میکنند. و الا یه آخوندی یه فتوایی دارد، امام مقامش بالاتر و برتر بود که از او حساب ببرد و بر طبق او فتوا دهد. انشاءالله اگر به تعادل و ترجیح رسیدیم در آنجا این مسئله را شرح میدهیم که حمله بر تقیه به این آسانی نیست، باید شرایط را در نظر بگیریم. تم الکلام فی الامر الهادی اشر، الامر الثانی اشر. امر ثانی اشر کجاست؟ اختصاص القاعده به سهو. اگر من احتمال بدم سهوًا صورت را نشستم یا سهوًا سوره را نخواندم، البته قاعده تجاوز جاریه. در رکوع هستم، در سجودم، در تشهدم، احتمال میدم سهوًا من سوره را نخوانده باشم، قاعده جاریه. اما اگر احتمال بدهم که من عمدن سوره را نخوانده باشم، چرا؟ هستن کسانی که بی‌حوصله هستند و گاه بیگاه به یک بهانه ای اجزای نماز ترک میکنن. احتمال میدم ترکش عمدی باشه. مثلا عرض کنم خدمتتون که بچه سر صدا میکرد و برای خاموش کردن بچه عمدن سوره را نخوندم، در خانه را میزدن، به خاطر اینکه در خانه را باز کنم عمدن سوره را ترک کنم. احتمال عمد میدهم، نه قاطعه ها، احتمال عمد میدهم. آیا در اینجا هم قاعده تجاوز جاریه یا نه؟ شیخ اعلی الله مقامه در فرائض میفرماید بله اینجا هم قاعده تجاوز جاریه. چرا؟ تمسک به اون تعلیل میکند. تعلیل کدومه؟ لانه هینا یتوضع اذکر منه هینا یشوب، یا به تعلیل دیگر لانه فی مقام العمل اقرب الی الثواب در غیر مقام عمل. به اذکریت تمسک میکند، میگه چون این آدم هوشیاره پس سهوًا ترک نمیکنه، چون هوشیاره ابراء ذمه میکنه. کسی که ابراء ذمه کند دیگه عمدن ترک نمیکنه. هوشیاری را دلیل دو چیز گرفته: اولا سهوًا ترک نمیکند، ثانیاً عمدن هم ترک نمیکند، چون آدم هوشیار است و عسکر. پس اگر من شک کنم که آیا سوره را ترک کردم ان سهوین، قاعده تجاوز جاریه، ان عمدن احتمال، باز قاعده تجاوز جاریه. چرا؟ لانه حین العمل اذکر و اسوق، و الانسان الاذکر سهو نمی کنه، و الانسان الاذکر در مقام ابراء ذمه هست. اگر من در مقام ابراء ذمه هستم دیگه عمدن ترک نمی کنم. یلاحظ علیه، نه یه موقع، نه یه موقع من یه آدمی هستم که منضبط به خاطر سرصدای بچه سوره را ترک نمی کنم، به خاطر اینکه تلفن زنگ میزند ترک نمی کنم. ولی هستن کسانی که اهل مسابقه هستن، عمدن به خاطر یه کار کوچکی عضوی را ترک می کنن. من نشنیدم در عمرم که کسی بگه ملازمه هست اگر کسی سهوًا ترک میکنه عمدن هم ترک میکنه. شیخ اعلی الله مقامه بفرماید در هر قاعده تجاوز جاریه، چون آدم عسکر سهو نمیکنه. آدم عسکر در مقام چه گفتم؟ ابراء ذمه است. یلاحظ علیه، عسکریت درسته، اولی را درست میکنه. منی که آدم هوشیاری هستم، عسکرم، دیگه سهو نمیکنم. اما من نمیدونم عسکریت سبب ابراء ذمه نمیشه. ما اکثر العالم که عمل به علم خودش نمیکنه. رب عالم قتله علمه، عسکریت ملازم با ابراء ذمه نیست. خیلی ها هستن عسکرند و هوشیارند، گناه هم نکنند، ترک واجب میکنند. عسکریت سبب میشود که سهوًا ترک نکنه. عسکریت سبب ترک عمدی نمیشود، سبب ابراء ذمه نمی شود، مگر ایمان قوی داشته باشه. و الا مجرد اینکه عالمم، این سبب نمی شود که من سوره را بخوانم. این که می فرماید در مقام ابراء ذمه هست، اگه در مقام ابراء ذمه هست پس سالبه به انتفاع موضوعه، پس ترک عمدی احتمالش نیست. اگر در مقام ابراء ذمه هست دیگه معنا ندارد بگیم احتمال میدهد عمدن ترک کرده باشه. نه، کسی که در مقام ابراء ذمه هست عمدن دیگه ترک نمی کنه. و لذا فرمایش شیخ در فرائض برای ما مجهوله. عسکریت سبب می شود که سهو نکنه، اما هوشیاری من سبب نمی شود که عمدن ترک نکنم، چه بسا ممکنه هوشیار باشم عمدن ترک کنم. چرا؟ چون ایمانم ضعیفه، ایمانم قوی نیست. علم اگر با ایمان توأم باشد، البته عمدن هم ترک نمی کنه. بله. عرض کردم نه، حرف شیخ دیگه ساده و به انتفاع موضوعه. مجرد عسکریت سبب نمی شود که من عمدن ترک نکنم. خیلی هستند که عالمم و علم دارن، ضعف ایمان دارن، ترک میکنن. بله، مگر علمی باشد که همراه با ایمان قوی باشد، البته در اونجا ترک نمیکنه. این که میفرماید در مقام ابراء ذمه هست، این خلف فرضه. اگر در مقام ابراء ذمه باشد 100%، احتمال ترک عمد را نمیدهد. خب، حالا چه کنیم؟ من احتمال میدم که سوره را ترک کرده باشم عمدن، قهرن نماز من با اگر وقتش وارد رکوع نشدم، نمازم را برمیگردم سوره را میخونم، و اگر وارد رکوع شدم نه، نماز من باطله. اگرم بعد از نماز شک کنم، مادامی که وقت باقیه من باید پاشم نمازم را اعاده کنم. بله، اگر وقت گذشت اون یه مسئله دیگری است. بناً علی هذا، در چنین موارد که احتمال ترک عمدی میدهم، اگر در اثناء صلات تدارک ممکنه تدارک کنه، اگر تدارک ممکن نیست، وارد رکن شده یا از نماز خارج شده، حتما بگد نمازش را اعاده کند، ما دام هوه فی الوقت. بل اگر بعد الوقت باشد، ممکنه بگیم روایات بعد الوقت میگد این چنین شکی قابل اعتبار نیست. تبینه در امر الهادی اشر قاعده مخصوص است به شک عمدی، به شک صحوی، اما شک عمدی را حتما نمی گیرد. اگر احتمال میدم که عمدن ترک کردم، اگر در نماز محل باقی بیارم، اگر محل باقی نیست، نماز را باید بشکنم، از نو بخوانم، یا وقت باقیه از نو دو مرتبه نماز جدیدی را بخوانم. بله. جناب فیروز آبادی می فرمایند که روایات ما اطلاق دارد. روایاتی که می فرماید انما الشک فی شیء لم تجزه، شک فی الاقامه بعدما کبر، شک فی التکبیر بعدما رکع، شک فی الرکوع بعدما سجد. ما میگیم این اطلاقات منصرفه به جایی که احتمال صح میده، و اما احتمال عمد از این اطلاقات بعیده. و لذا ما اطلاقات را دیدیم که عرض بکنم منصرف است به محل صرف. حاصل این روایات آمده است اگر در نماز خللی باشد از طریق صرف، اون را علاج میکنه، اما اگر خللی باشد از طرف عمد، این روایات قادر به علاج آن نیست. بله. اتفاقا عقلا هم جاری نمی کنن. عقلا اگر یه آدمی عرض کنم خدمت که احتمال میداد عمدن در این ساختمان اون کار را ترک کرده باشد، هیچگاه عرض کنم کار را ادامه نمیده، برمیگردد دو مرتبه. سهم یه مسئله دیگری است، به سهم اعتنا نمی کنن. اما اگر احتمال عمد بدهن نه اصالت الصحه جاری نمی کنن. فقدا هم همینه. کم مر کلاما فی الامر الهادی اشر. بله الهادی اشر الثانی اشر الامر الثالث اشر. حالا وارد امر سیزدهم شدی. حالا یک تنفسی بکشیم. تبین من اول درس الهنا موثقه ابن یعقوب ابن ابی یعفور یه استخوانی است در حلق فقیه. چه کند؟ از اون طرف روایات میگد قاعده تجاوز در اسنا جاری نیست، ولی ظاهر این روایت جاریه. یک، اگر من را بیانیه گرفتیم که اصلا مشکلی نیست، بحث در وضوع است، نه بحث در اجزاء وضوع. وضوع یه چیز است. اما اگر تبعیضی گرفتیم، صدرش قابل رفع است، چون غیر را به غیر وضوع برگردوندیم. اما ذیل قابل اشکاله. انما الشک فی شیء، یعنی صورت لم تجزه، که اگر از این صورت گذشتم قاعده تجاوز جاریه. در جواب عرض کردیم که این اطلاق است، اطلاق قابل تقیید. یک صورت را بیرون میکنیم، صورتی دیگر میمونه. الامر ثانی عشر، عرض کردیم قاعده تجاوز آمده است، خلل های سهوی را درست کند. اما خلل هایی که احتمال عمد درش هست نسبت به اونها منصرفه. شیخ اعلی الله مقامه میخواد بگه هر دو خلل را درست میکند، چه خلل سهوی و چه خلل عمدی، تمسک میکند به عسکریت. عرض کردیم عسکریت سهو را درست میکنه، اما عمد را درست نمیکنه. ما اکثر العالم، ما اکثر العسکر، که طبق عسکریت خود عمل نمیکنه. علاوه بر این فقدا هم با ما همراهه. پس اگر در اثناء محل نگذشته برگردد، و الا اگر محل گذشته نماز باید از سر بگیرد یا در وقت باقیه. الامر ثالث عشر، ثالث عشر این کدومه؟ ارز کنم اختصاص القاعده به شک بعد العمل. اختصاص القاعده به شک بعد العمل. ثانی عشرم اختصاص داشت، این هم اختصاص. ثانی عشرم که اختصاص القاعده به ترک عن سهوین، اما احتمال ترک عمدی را نگرفت. اون که اختصاص، این هم اختصاص دیگر. اختصاص القاعده به شک بعد العمل، یا عمل انجام داده ام یا از محلش گذشته. و اما اگر نه، شک قبل از عمل عواقبا بپوشد و بنشینه. شک قبل از عمل عواقبا بپوشد و بنشیند. این شکی که قبل از عمله بعد از عمل هم هست. قاعده تجاوز این را درست نمی کنه. برای اینکه ما کمی اصولمون از حالت خشکی در بیاد، سه تا فرع را من مطرح میکنم، با هم حلش میکنیم. یکی را امروز میخونیم، دوتای دیگر برای فردا. عرض کردم اصول ما خشکه. این اصول کمتر مجتهد پرورش میدهد، مگر اینکه در هر قاعده ای، در هر برنامه ای چند تا فرع انسان حل کند. سابقا ریاضیات بر همین مبنا بود. قاعده را می گفتن، کسر اعشار می گفتن، کسر متعارفی می گفتن، تقسیم به نسبت می گفتن، 10 تا هم مسئله مطرح می کردن، انسان می شد ریاضیدان. اگر اصول ما همراه با فرو بود در همه موارد بهتر بشده مجتهد. اختصاص القاعده به شک بعد العمل، لا به شک قبل العمل. سه تا فرع بگیم. الفرع الاول، من یقین به حدث داشتم، بعدن شک در حدث کردم. شک، یقین داشتم، هیچ شک در حدث کردم، یه مرتبه غافل شدم، وارد نماز شدم، الله اکبر، چهار رکعتم نماز خوندم. بعد از نماز شست من خبردار از آن شک اول شد. خب شک اول که قبل از نماز من شک در طهارت داشتم. در واقع این شک بعد از عمل لیس شکن جدیدن بل اودن لشکل اول، همان شک اول دو مرتبه در ذهن من پدیدار شد. در ذهن من، در زوایای ذهن، در زوایای ذهن من بود، مخفی بود، دو مرتبه آشکار شد. پس لو تیقن با هم، لو تیقن بالحدث ثم شک فی بقاء الحدث ثم سلا، به گونه ای که بین شک و بین سلا احتمال وضو نمیده. بین شک و بین سلا احتمال وضو نمیده. چرا این قید را گفتم؟ تا فرق فرع دوم روشن بشه. فرعی که فردا خواهیم خوان این قید را دارد، احتمال وضو بین شک و صلات میده. نه، ایقن بالحدث ثم شک فی بقاء الحدث، اهتمام ده وضو گرفته باشیم، ثم صلا ولم يحتمل الوضوء بین شک و صلات، نماز خون قافلا قافل شد. بعد از صلات اون شکی که قبلا بود در ذهنش مخفی شده بود، دو مرتبه عبا قبا پوشید و آمد میدان. اینجا بگم کل ما مزا من صلاتک و طهورک فمزهی کما هو، به این شک اعتنا نکن. نه، اون شکی را میگد که بعد العمل تولید بشه. این شک بعد العمل تولید نشده، این شک قبلا بود ولی مخفی شد، من غافل شدم، مخفی شد، شروع کردم به نماز، دو مرتبه شک اول زنده شد. قاعده تجاوز در جاییست که ذهن من از اول صاف، در حال صلاتم صاف، بعد از صلات ذهن من آلوده به شک شد. اینجا ذهن من از اول آلوده به شک، حتی در حال صلاتم شک هست، توجه به شک خودم ندارم، بعد از صلاتم شک دارم، قاعده تجاوز این مورد را نمیگیره. خب قاعده تجاوز نگرفت، حالا بعد از نماز اون شک اول برگشت. تکلیف من چیه؟ از اصول عملیه به کدام اصل مراجعه کنیم؟ بله، قاعده اشتغال. اینجا قاعده اشتغال کافیه، نیازی به استصحاب نداره، خود قاعده اشتغال کافیه. چرا؟ چون صرف و شک کافیه، دیگه نیاز نیست که شک را من استصحاب کنم، حکم شک را استصحاب کنم. در اینجا قاعده اشتغال کافیه. حضرت امام می‌فرماید حتی اینجا جای استصحابم نیست. چرا؟ چرا جای استصحاب نیست؟ چرا؟ چون بین شک اول و شک دوم در وسط غفلت هست. شک شما شعنه، شک شما فعلی نیست. شک باید فعلی باشد، لا تنقض الیقین بالشک، هم باید یقین فعلی باشد، و هم شک فعلی باشد. اول شک فعلیه، در حال نماز مخفیه، شعنیه، بعد از نماز هم فعلیه. قاعده استصحاب در جاییست که شک در سر تا سر پرچم دستش باشه خودش را نشون بده. و حال اینکه در اینجا شک اول خودش را نشون داد، بعد سر زیر آب کرد، خودش را چه کرد؟ مخفی کرد. بعدن دو مرتبه سر از زیر آب در آورد و گفت من شاکم لعل من وضو نداشته باشم. قاعده استصحاب انما یجری اذا کان الیقین و شک فعلیین، هر دو عبا قبا بپوشد و خودش را نشون بده. شک در اینجا اول خودش را نشون داد، آخر هم نشون داد، ولی در وسط مخفی و پنهان شد. بله. عرض کردم خدمتتون که استصحاب در صورت که بتوند جریان پیدا کند بعد از نماز، من بعد از نماز میدونم، قبل از نماز حق با شماست، من مأمورم به تحصیل طهارت، ولی بحث ما به قبل از صلات بر نمیگردن، بحث ما بر میگردد به بعد از صلات. بعد از صلات چطور استصحاب میکنیم؟ اون استصحاب قبلیتون با این استصحاب در وسط خلعی هست و به تعبیر آیه آخوند زمان شک با اون شک ملحق نیست. یه شکیست در وسط، شک نابود شده، یه شک دیگر پیدا شده. اجازه بدید من این کلمه رو بگم. فرمایش آقای مجتهدی فرمایش خوبی بود، من دو مرتبه عرض کنم تا روشن بشه. ایشان میفرماید اینجا جای قاعده اشتغال نیست. چرا؟ چون قبل از نماز این آدم امر به تحصیل وضو داشت، استصحاب حدث کرد، امر به تحصیل وضو داشت، دیگه چه جای قاعده اشتغال؟ خدمتشون چه عرض کردیم؟ گفتمون استصحابی که امر به تحصیل وضو داشت قبل از صلات بود، اون استصحاب فاته ماته. چرا؟ چون بین اون شک و شک دوم سینه من خلعه، شکی در کار نیست. بر اگر شک من استمرار داشت حق با شماست، اما شک من در وسط سکته خود. در این حالی که حضرت امام می‌فرماید اینجا جای استصحاب نیست، فقط باید قاعده اشتغال، ولی ما استصحاب را از راه دیگر میتونیم درست کنیم. از راه دیگر، اون راه کدومه؟ اول که از این راه ما در فقه استفاده کردیم، اون کدومه؟ میگیم ولو مصلی قافله، اما در کنار این مصلی مرجع تقلیدی هست، او قافل نیست. اون مرجع تقلید یه نگاهی میکند به یقین این آدم و به شک این آدم، میگد وظیفه تو وضو گرفتن است تا آخر نماز. دیگه در اینجا در وسط شک نمرده، شک زنده است. چرا؟ چون اگر مستصحب خود مصلی باشد حق با شما، اگر مستصحب خود مصلی باشد حق با شما، بین قبل از صلات و بعد از صلات شک مرده و رفته. اما مستصحب جناب مصلی نیست، نائب او استصحاب میکنه. نائب او کیه؟ مجتهد. المجتهد ينزل نفسه منزلت المقلد. یه نگاهی میکند از دور، میگد این مقلد من کان زایقین ثم شک فلیستصحب، حکم میکند به بقاء وجوب توضع هست تا نماز بخواند، و بعد از نمازم که از خواب بیدار میشه میگه وجوب توضع هست. پس هر گذاردن بین ان یکون المستذهب هو المصلی، البته اشکال امام وارده، در وسط شک سرش را زیر آب کرده. اما اگر مستذهب مقلد نباشد، مجتهد باشه، ولی مجتهد و نائبان عن المقلد. خیلی از جاها در توضیح المسائل میگن استصحاب، مقلد که کارش استصحاب نیست، استصحاب را مجتهد میکند، نتیجهش را به مقلد میگه. فرض کنید برای اینکه الاسیل الانوی ازا قدا یهرون، استصحاب حرمت میکنیم حتی موقعی که کشمش شده. این استصحاب را کی میکنه؟ نقدر بقال؟ نه، این استصحاب را مجتهد نائبن از این بقال، نائبن از این عطار. غالبا در این موارد که استصحاب هست، وظیفه اولیه مال مقلده، ولی چون مقلد آشنا به وظائف و شرایط استصحاب نیست، ینزل المجتهد نفسه منزلت المقلد، که میکند استصحاب وجوب وضوع میکند تا بعد الفراغ عن الصلاة. البته این نزاع ما ثمره عملی ندارد، خواه مرجع قاعده اشتغال باشد، خواه مرجع استصحاب باشه. آقا حسن یا حسن آقا، هر دو نتیجهش یکیه، باید نمازش را دو مرتبه اعاده کند، از سر بگیره. ما معتقدیم هر دو میتونه باشه، هم میتونه قاعده اشتغال باشه، هم میتونه استصحاب باشه. استصحاب حاکم بر قاعده اشتغاله. البته اگر گفتیم روزی قاعده اشتغال مقدم بر استصحابه، بر کدوم استصحاب؟ بر استصحاب اشتغال گفتیم مقدمه. چند ماه قبل بالای همین منبر تکرار کردم قاعده اشتغال مقدم است بر استصحاب اشتغال، نه مقدم است بر قاعده استصحاب. در اینجا هم میتوند قاعده استصحاب باشه، دیگه نیازی به قاعده اشتغال نیست. بعد اگر کسی قبول نکند، قاعده اشتغاله. فردا الفرع الثانی، عنوان کنم روش مطالعه کنید، الفرع الثانی، آقای خرم آبادی، الفرع الثانی نفس السوره. نفس السوره یعنی چه؟ ایقنه بالحدث ثم شك في بقاء الحدث. فرقش اینه، ثم احتمل انه توزع بین الشك والصلاة، احتمال توزع میدهد، بعد از صلاة دو مرتبه شک کرد. اینجا ببینیم وظیفه اش چیست فردا انشاءالله.